رژیم حقوقی دریای خزر و سهم ایران از آن به زودی تعیین می شود.
از سال 1996 این گفتگوها ادامه داره و داره تا به امروز رسیدیم و هنوزم مطمئن نیستیم که توافقی امضا بشه.
حسن روحانی قانون جدید مبارزه با تأمین مالی تروریسم را برای اجرا ابلاغ کرد.
به نظر میرسه اولین درخواست کارگروه اقدام مالی یعنی FATF به نتیجه رسیده.
و درگیری ها در دو مسابقه اخیر فوتبال در دو شهر ایران.
اینا حاکی از اونه که ما با یک وضعیت ویژه و بحرانی در فوتبال ایران مواجهیم.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر و البته پیام های صوتی شما عزیزان، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. روسیه میگوید هماهنگی های نهایی برای تدوین کنوانسیون حقوقی دریای خزر پیشرفت فوق العاده ای داشته. رئیس جمهور روسیه پیشنویس این کنوانسیون را امضا کرد و رؤسای جمهور آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان نیز از آمادگی خود برای امضای آن طی اجلاسی که یک شنبه در آکتائو برگزار می شود خبر دادند. موضع ایران همچنان در حاله از ابهام قرار دارد. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
21 ژان 31 خرداد ماه در پایگاه دولت روسیه مصوبه به امضای نخست وزیر روسیه منتشر شد که برای رئیس جمهور این کشور توصیه کرده پیشنویس کنوانسیون حقوقی دریای خزر امضا کند. بسیاری از بخش های این پیشنویس 24 ماده ای قبلا مورد توافق 5 کشور قرار گرفته بود. خزر دریای صلح و دوستی خوانده می شود. حل تمام مسائل مربوط به این دریا بر عهده کشورهای ساحلی است و کشورهای ثالث حق مداخله و حضور نظامی در این حوزه را ندارند. کشورهای ساحلی برای حاکمیت ملی و تمامیت ارضی یکدیگر احترام قائلند و متعهدند به امنیت یکدیگر لطمه وارد نکنند. اما مهمترین مسئله در این سند برای ایران سهم کشورهای ساحلی از این دریاست. مطابق پیشنویس هر یک از کشورها اجازه دارند خطوط مرزی خود را تا پهنای 15 مایل دریایی ترسیم و تا 10 مایل دریایی دیگر محدوده ماهیگیری تعیین کنند. سایر منابع آبی به صورت مشا قابل استفاده است و حرکت ناوگان کشورهای ساحلی در آن آزاد است. اما بستر و زیربستر بر اساس اصل بخش بندی و با توافقهای جداگانه بین کشورهای همسایه تقسیم خواهد شد. سرگی ژلتسوف، کارشناس مسائل منطقه، میگوید ابهامات گذشته همچنان پا برجاست و حتی با امضای احتمالی این کنوانسیون رفع نخواهد شد.
به نظر می رسد به مصالحه رسیدند و دستیابی به این مصالحه با عقب نشینی ایران از مواضع و منافعش امکان پذیر شده. ایران همواره بر دریاچه بودن خزر و تقسیم آن به بخش‌های مساوی پافشاری کرده. اما از پیشنویس این کنوانسیون برمی آید که قرار است خزر دریا اعلام شود و در این صورت سهم ایران به کمتر از 13% تقلیل خواهد یافت. البته در روزهای اخیر روسیه اعلام کرد قرار نیست خزر دریا یا دریاچه اعلام شود و روش‌های تقسیم این دریا در کنوانسیون ذکر نخواهد شد. اما از این سخنان برمی آید که این کنوانسیون صرفاً شرایط دعواهای حقوقی آتی را فراهم می آورد، زیرا به استناد آن هر کشور می تواند استدلال‌های خود را مطرح کند و کشور دیگر استدلال‌های متقابل.
برغم این که بیش از یک ماه از درز جزئیات کنوانسیون حقوقی دریای خزر می‌گذرد، ایران واکنش به آن نداشته. تنها ابراهیم رحیم پور که در سالهای اخیر سرپرست هیئت ایرانی در مذاکرات خزر بود، اما چند ماه پیش از معاونت وزارت خارجه ایران بازنشسته شد، به روزنامه ایران گفت لایحه کنوانسیون به شورای عالی امنیت ملی ایران ارسال شده و مقامات ارشد کشور باید دستور دهند این کنوانسیون امضا شود یا نه. استانیسلاو پریچین، کارشناس مسائل منطقه، انصراف ایران از امضای این کنوانسیون را بعید نمی‌داند.
ایدئالنه для ایران позволяло бы сохранить лицо и как бы вот ответить им чаяниям.
گزینه آرمانی برای ایران استفاده 5 کشور از منابع آبی و بستر و زیربستر به صورت مشاع است، اما این گزینه قابل دستیابی نیست. گام بعدی ایران پافشاری بر تقسیم مساوی این دریا بین 5 کشور بود. اما از پیشنویس کنوانسیون برمی آید که این سناریو هم دست نیافتنی شده. اگر کنوانسیون به همین شکل امضا شود، بستر و زیربستر آن در بخش جنوبی باید به همان شیوه خط منصف اصلاح شده تقسیم شود که در بخش شمالی اجرا شده. به عبارت دیگر سهم ایران بین 11-13% خواهد بود. توافق ایران با چنین روش تقسیم بندی را می توان ناشی از فشارهای بین المللی و تلاش این کشور برای جلوگیری از بروز تنش با همسایگانش به ویژه روسیه دانست. اما با آن دلیل که کنوانسیون حقوقی تاریخ انقضا ندارد و امضای آن پیامدهای طولانی مدت برای ایران خواهد داشت، هنوز مطمئن نیستم تهران این قدم نهایی را بردارد. بعید نیست تهران با سرپیچی از امضای این کنوانسیون در اجلاس پیش رو منتظر شرایط مطلوب تر ژئوپلیتیک برای دستیابی به روش منصفانه تر تقسیم این دریا برای خود باشد.
پنج کشور ساحلی دریای خزر بیش از 20 سال درباره تعیین وضعیت حقوقی این دریا رایزنی کردند. جمعه گریگوری کاراسین، معاون وزیر خارجه روسیه، با تأکید بر نتیجه بخش بودن این رایزنی ها اعلام کرد. مقرر شده این دریا از طریق توافق های دو جانبه یا سه جانبه تقسیم شود و برای تقسیم بخش جنوبی توافق های که تکنون بین روسیه، آذربایجان و قزاقستان و همچنین قزاقستان و ترکمنستان حاصل شده سرمشق خوبی خواهد بود. آن نرایسکه، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش، تورج عطابکی، استاد دانشگاه در هلند و تحلیلگر مسائل روسیه و جمهوری های شوروی سابق، در گفتگو با جمشید زند با اشاره به تاریخچه بحث ها بر سر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر میگوید هنوز معلوم نیست ایران سند تهیه شده را در نشست قزاقستان امضا کند.
ایران پیشتر در قراردادهای 1921 و 41 با اتحاد جماهیر شوروی به توافق رسیده بود که دریای خزر میان ایران و اتحاد شوروی 50-50 تقسیم بشه و این بود و بود تا زمان فروپاشی اتحاد شوروی در 1991. 5 سال بعد این 5 کشوری که حالا از پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در همسایگی این دریای خزر قرار گرفته بودند، نشستی داشتند و اینکه سرنوشت بهره‌گیری از منابع عظیم انرژی این دریا چگونه خواهد بود و همینطور مسئله امنیت این دریا. از سال 1996 این گفتگوها ادامه داره و داره تا به امروز رسیدیم و هنوزم مطمئن نیستیم که توافقی امضا بشه.
آقای عطابکی، در این سند 18 صفحه‌ای که نسخه روسی اون منتشر شده و به دست خبرنگاران هم رسیده، اشاره شده به تقسیم بندی بستر و زیر بستر دریای خزر که گفته میشه سهم ایران 13% تعیین شده و برخی از مقامات ایران هم گفتن تلویحاً که ایران پذیرفته، رهبری جمهوری اسلامی و شورای عالی امنیت ملی پذیرفته این مسئله رو. اگر این واقعیت داشته باشه چه پیامدهایی برای ایران داره؟
پیامد بسیار بد برای ایران داره. ایران نخست با گزینه 50-50 شروع کرد. خب این عملی نبود، گفتن که این زیاده خواهیه. بعد ایران گزینه حداقلی رو داد، یعنی یه خط مستقیم بین آستارا و بندر حسین قلی در شرق کشیده بشه و جنوب این خط در حقیقت مال ایران بشه. اگر این گزینه مورد قبول واقع میشد، سهم ایران یه چیزی حدود 19%. خب اینم پذیرفته نشد. گزینه بعد تقسیم منابع این دریا به شکل مساوی بین 5 کشور بود. خب در این صورت سهم ایران 20% میشد. این رو هم قبول نکردن. بنابراین اومدن که این خط منصف رو مطرح کردن که بر اساس این ارتباط با طول ساحل هر کشوری استفاده از این منابع تعیین میشه. اگر این رو بخوان مطرح کنن که گویا تمام این اسناد منتشر شده اشراف بر این داره، سهم ایران بین 11.5-13% و این در شرایطی که ایران در بدترین موقعیت‌های روابط بین الملل قرار داره، مطمئناً به نفع مردم ایران، به نفع مصالح ایران نخواهد بود اگر تن به امضای این قرارداد بده.
آقای عطابکی، مقامات روس در روزهای اخیر گفتن که این سند با نظر و مشورت و در جلسات متعدد با نمایندگان هر 5 کشور تهیه و تدوین شده. آیا به نظر شما امکانش هست که آقای حسن روحانی روز یکشنبه سند نهایی رو امضا نکنه؟
فشار افکار عمومی در ایران به گونه ایست که کسانی که میخوان برن و پای این سند رو امضا کنن اکراه دارن بپذیرن که حاصل این سفر امضای این قرار داده، یعنی این که یک بار اینا متوجه شدن که کاری که کردن و در خفا شاید میخواستن فیصل بدن این رو با 11% تا 13% مشکلات عدیدهی برای اینها ایجاد خواهد کرد و نام اینها رو در تاریخ ایران به عنوان کسانی که از منافع ایران به سادگی گذشتند و زیر پا گذاشتند ثبت خواهد کرد. به همین خاطر دارن دنبال یک گزینه‌ای می‌گردن که اونجا در برابر روسیه این گزینه رو بگذارن. به نقد داوری من اینه که جمهوری اسلامی و نمایندگان جمهوری اسلامی در این نشست برایشون بسیار بسیار مشکله که طرحی رو که سهم بسیار بسیار کمتری از اون که ایران بایسته و شایسته است که از این منابع این دریا داشته باشه نصیب ایران میکنه.
گفتگوی جمشید زند رو میشدید با تورج اتابکی، استاد دانشگاه در هلند. اما در همین باره با همدیگه بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
در مورد بحث فتر باید گفت به زودی قرارداد ننگین گلستان و ترکمنچای در مورد روسی با شوروی امضا خواهد شد. مردم ایران مراقب باشید.
آقای روحانی، میبینین که با این همه دوستی که با پوتین کردیم، پولایی که ریختیم سرش، با این همه امتیازایی که بهش دادیم، آخرش چی شد؟ بازم دریای خزر رو اونجور تقسیم کرد و نتونستیم صداتون در بیاد. هنوز بعد از 40 سال شما نفهمیدین که بابا شما این کاره نیستین، شما نمیتونین مملکت داری کنین. دیگه برین بذارین این مملکت، اگه یه ذرم توش چیزی مونده مردم بدبخت توش یه کاری بکنن.
بنده به عنوان مدیر عامل یکی از کارخانه های استان یزد از همین رادیو میخوام به این آقایونی که اون بالا نشستن بگم مواد اولیه که ما از کشورهای دیگه میخریدیم تا 3 ماه دیگه ذخیره داریم و دیگه هم گیرمون نمیاد، یعنی اگر همین تحریم ها ادامه داشته باشه 4000 نفر نیروی کارخانه من باید اخراج بشن، یعنی باید برن دیگه، یعنی کارخانه تعطیل. تا دیر نشده آقایون یک کاری بکنید، داریم مملکت رو فلج میکنید، تا دیر نشده بجنبید.
درباره مسائل اخیر ایران باید اینو عرض کنم، به جهت اینکه کار من یه کار ساختمانی هست و من مهندس ساختمان هستم و به طور مستقیم و غیر مستقیم با حدود 170 بازار مختلف، اهم از تأسیسات، بازار مساله، عرض بازارتون، بازار پیمانکاران و حالا صنایع وابسته به اینها که تأمین میکنن، مثل فوم، تیرچه یا حالا هر چیزی که ما میخوایم، میلیر، تمام بازارها به هم ریخته است. الان شرایط به گونه‌ای شده که تا از بعد از دوران آقای احمدی نژاد که ما یه افزایش نرخ دلار داشتیم و رکودی در بازار ایجاد شد، به تدریج روند ساخت به این صورت بود که شخصی سازی اتفاق می افتاد، ولی الان به گونه‌ای شده که همون پروژه‌ها هم در طی همین 1 ماه اخیر همه متوقف شده. واقعا بالای 90% از پروژه‌های عمران ساختمانی متوقف شده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید اعتیاد آمریکا به تحریم مانع انجام هر گفتگویی میان دو کشور است. آقای ظریف روز شنبه به خبرگزاری تسنیم درباره دیدار احتمالیش با مایک پومپئو همتای آمریکاییش در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل گفت که قرار نیست دیداری بین این دو تن صورت بگیرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
داستان تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ایران همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین خبر، وزارت امور خارجه چین بار دیگر اعلام کرد که مخالف تحریم‌های یک جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران است. چین روزی 650 هزار بشکه نفت از ایران می‌خرد و یکی از مهم‌ترین مشتریان نفت ایران است. به دنبال خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و از سر گرفتن تحریم‌ها، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هشدار داده بود که شرکت‌ها و کسانی که با جمهوری اسلامی ایران معامله کنند، نمی‌توانند سهمی در بازار آمریکا داشته باشند. پس از آن بسیاری از شرکت‌های کوچک و بزرگ بین‌المللی اعلام کردند که از بازار ایران خارج می‌شوند، اما اتحادیه اروپا و کشورهای چین، روسیه، هند و ترکیه از مخالفت خود با از سرگیری تحریم‌های ایالات متحده خبر دادند، هرچند تضمینی به شرکت‌ها ندادند. در همین حال دولت آلمان هم به طور جداگانه اعلام کرد انتظار دارد که واشنگتن منافع کشورهای اروپایی را هم در نظر بگیرد. اما در اظهار نظری متفاوت، حیدر عبادی، نخست وزیر عراق، روز سه‌شنبه 16 مرداد در یک نشست خبری و در اظهار نظری جنجال برانگیز اعلام کرد که بغداد موافق تحریم‌های آمریکا علیه ایران نیست، اما در راستای حفظ منافع خود از تحریم‌ها تبعیت می‌کند. اعلام موضعی که انتقاد برخی مقامات جمهوری اسلامی را نیز به همراه داشت. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه درباره احتمال دیدارش با مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل به خبرگزاری تسنیم در ایران گفت که به تعبیر او اعتیاد آمریکا به تحریم مانع انجام هر گفتگویی میان دو کشور است. در هفته‌های اخیر و پس از اعلام آمادگی دونالد ترامپ برای دیداری بدون شرط با حسن روحانی، گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال دیدار دو رئیس جمهوری یا دست کم برخی مقام‌های دو کشور در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل به گوش رسید، موضوعی که محمد جواد ظریف روز شنبه آن را رد کرد. وزارت خزانه داری آمریکا بازگشت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را در دو مرحله برنامه‌ریزی کرده و قرار است دور دوم تحریم‌ها که بیشتر صنعت نفت ایران را هدف می‌گیرد از 13 آبان ماه اجرا شود. بنیامین صدر، رادیو فردا.
حسن روحانی روز شنبه قانون جدید مبارزه با تأمین مالی تروریسم را برای اجرا ابلاغ کرد. این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی پیشتر خواستار کنار گذاشته شدن الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم شده بود. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و ابتدا درباره جزئیات این قانون پرسیدم.
بعد از تصویب برجام، ایران برای همکاری بانکی با جامعه جهانی باید از فهرست سیاه کارگروه اقدام مالی یا همون FATF خارج می شد. برای همون بر اساس مذاکرات ایران و کارگروه اقدام مالی، دولت آقای روحانی 4 طرح به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. دو طرحش، یکی اصلاح قانون فعلی مبارزه با پولشویی است که زمان آقای احمدی نژاد تصویب شده بود، و دیگری اصلاح قانون فعلی مبارزه با تامین مالی تروریست که سال 1394 تصویب شده بود، و دو طرح دیگه پیوستن ایران به دو کنوانسیون مهم بود، یکی کنوانسیون پالرمو یا کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته و دیگری کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریست. منتها جناح بنیادگرا و بخش نزدیک آیت الله خامنه‌ای به صورت تمام قد در مقابل این 4 لایحه ایستاد، مخصوصا پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریست. با تصویب اصلاحیه قانون فعلی مبارزه با تامین مالی تروریست، به نظر میرسه اولین درخواست کارگروه اقدام مالی یعنی FATF به نتیجه رسیده و ایران با تصویب 3 اصلاحیه و طرح دیگه میتونه عملا به سمت خروج از فهرست سیاه حرکت کنه.
آقای مهدوی‌آزاد، چرا علی‌رغم خواست رهبر جمهوری اسلامی از مجلس برای کنار گذاشته شدن لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم، همچنان این لایحه الان تصویب شد و قانون شد؟
ماجرای این 4 لایحه یک نمونه خیلی جالب و روشن از بازی دوگانه و عوام فریبانه آیت الله خامنه‌ای در سیاست خارجی و همچنین ساختار ملوک و توایفی نظام در سیاست خارجی است. بازی دوگانه آقای خامنه ای به این خاطر که در همون اولین جلسه بررسی لایحه در مجلس 1 خرداد 97 آقای لاریجانی به صراحت گفت که آقای خامنه ای درباره این لایحه نظری نداره، تصمیم رو به عهده مجلس گذاشته. چند روز قبلش هم علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی رفت به جلسه غیرعلنی مجلس، دوباره به صراحت گفت که آقای خامنه ای با این لایحه موافقت کرده. منتها با افشای این اخبار، بالا گرفتن انتقادات خاطر جریان های تندرو اصولگرا آقای خامنه‌ای ناگهان 30 خرداد علیه این لایحه موضع گرفت، اونها رو تلویحا خلاف مواضع انقلابی خون، اما باز هم حکم قطعی و صریح نداد، یه طوری رفتار کرد که این لوایح نهایتا بتونن تصویب بشن اما هزینه‌اش رو خود او نده. و میگویم ساختار ملوک و توایفی قدرت به این خاطر که با اینکه مسئولیت چنین تصمیماتی عملا طبق قانون بر عهده مجلس، دولت یا نهایتا شورای عالی امنیت ملی است، با این حال چندین بخش بسیار قدرتمند از حکومت، از سپاه پاسداران گرفته تا کمیسیون نظارت مجمع تشخیص، حتی جامعه مدرسین حوزه علمی قم وارد ماجرا شدند، شبانه روز علیه این لوایح اقدام کردند، بلکه بتونند مانع از پیوستن ایران به جامعه جهانی و جامعه بین‌المللی بشند.
به نظر شما بین تصویب این قانون و مذاکرات فعلی ایران با طرفهای اروپایی درباره ادامه برجام چه ارتباطی است؟
کسانی که با این لوایح مخالفت میکنند انگیزه های متعدد و مختلفی داشتند. یک گروه بخشی از اصولگرایان عملگرا هستند که اونها ظاهرا این لوایح رو به گروگان گرفتند، بلکه مذاکرات ایران با اتحادیه اروپا، ادامه برجام با اتحادیه اروپا به نتیجه برسه. یادمون نره که آبان ماه که ضرب العجل کارگروه اقدام مالی برای تصویب این لوایح هست، همزمان دوره آغاز تحریم‌های اصلی و بانکی ایالات متحده علیه ایران هست، همزمان ضرب العجل اتحادیه اروپا برای ارائه بسته پیشنهادی خودش به ایران هم هست. بخش دوم از مخالفان اما کسانی مثل سپاه پاسداران، کارتل‌های مالی وابسته به رهبری یا جناح تندرو اصولگرا هستند که اینها نگران شفافیت مالی، نگران محدودیت سپاه در کمک به حزب الله لبنان، حماس، حوثی‌ها و غیره بودند. اما بخش سوم تندروهای فناتیک، جریان‌های بنیادگرای مذهبی هستند که علاوه بر نگرانی از افشای کمک‌های سپاه پاسداران یا محدودیت سپاه پاسداران در کمک به حزب الله لبنان، اساساً با هر گونه همکاری بین‌المللی، تعامل بین‌المللی ایران با جامعه جهانی مشکل دارن.
گفتگوی من رو میشنیدید با مهدی مهتوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
درگیری و اتفاقات بی سابقه در دو بازی اخیر لیگ برتر فوتبال ایران که در مسابقه تیم‌های پرسپولیس با استقلال اهواز و تراکتورسازی تبریز با استقلال تهران رخ داد، با واکنش زیاد رسانه‌های داخل ایران و کاربران شبکه مجازی روبرو شده. در درگیری‌هایی که بین هواداران تیم‌های مذکور و همچنین یگان ویژه با برخی تماشاگران در دو استادیوم قدیر اهواز و آزادی تهران رخ داد، 10 نفر مجروح و بازداشت شدند. بررسی بیشتر این موضوع رضا جمالی گفتگوی داشته با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک، و ارزیابی او را درباره این حوادث پرسیده.
در نگاه کلی درگیری در ورزشگاه‌ها امر غیر متعارفی نیست در فوتبال دنیا و ایران. اما وقتی جزئی تر به ماجرا نگاه میکنیم، درگیری‌ها عمدتاً در دربی‌هاست یا هفته‌های پایانی لیگ. اما در ایران می‌بینیم که از هفته دوم بازی پرسپولیس و استقلال خوزستان و هفته سوم استقلال تراکتورسازی، لیگ با تنش‌های عصبی، خشونت‌ها، ضرب و شتم‌ها و بازداشت‌ها که طبق آمار 43 نفر در بازی استقلال و تراکتورسازی بازداشت شدن و اتفاقات کم سابقه‌ای که تو ورزشگاه رخ می‌ده و این پرسش که اصلا چطور قراره لیگ رقابت‌ها ادامه پیدا بکنه با این وضعیت. از این حیث به نظر میاد که کاملاً بی‌سابقه است و همین بازی استقلال تراکتورسازی، اتفاقاتی که رخ داد قبل از بازی، در حین بازی و اون تردد با ماشین‌های ضد شورش پلیس روی پیست دو و میدانی ورزشگاه که پیشتر هیچکس خاطرش نمیاد که حتی تو بازی‌های مهم ملی یا پرسپولیس استقلال چنین چیزی رو دیده باشه، اینا حاکی از اونه که ما با یک وضعیت ویژه و بحرانی در فوتبال ایران مواجهیم.
همین وضعیت ویژه آقای رستم‌پور، اگه بخوایم بازش کنیم چه چیزهایی درونش هست؟ می‌بینیم که مطالبات گوناگونی در شعارهای هواداران و کسانی که حاضر بودن در این دو ورزشگاه، خصوص قدیر اهواز و آزادی تهران، مطرح شد. چی میخوان در واقع؟
این سوال خیلی مهمیه، چون که در واقع ممکنه هر کسی از یک زاویه به ماجرا نگاه کنه، ولی به نظر من نگاه جامعه اینه که همه مسائل رو با هم ببینیم. جالبه که من یک نظرسنجی رو تو شبکه‌های اجتماعی انجام دادم، تمام مواردی که میتونه دخیل باشه رو گنجوندم و به طرز عجیبی مورد ضعف ماموران در کنترل ورزشگاه‌ها کمترین رأی آورد. یعنی از نگاه حدود 10,000 نفر که تا این لحظه شرکت کردن در این نظرسنجی و ورزشی هستن، استادیوم میرن، آگاهن نسبت به مسائل ورزشی، معتقدن که این قضیه خیلی دخیل نبوده. یک بخش مهم اینه که به هر حال ورزشگاه متأثر از شرایط جامعه هن. یعنی ما اگه برگردیم به روزهایی که بهار عربی در میون بود و کشور مصر یا تونس درگیر ماجرا بودن، تو استادیوماشون خیلی درگیری ها و تنش ها بالا بود. یا برگردیم به سال 57 که باز جام تخت جمشید، استادیوم ها بسیار پرتنش بودن. این یک بخشش از جامعه است و وقتی مردم توی خیابون هن، همینایی که میان استادیوم، چه بسا بعضیاشون همونایی باشن که تو خیابونا بودن و تو استادیوم میتونن راحت شعار بدن، که ما دیدیم شعارهای سیاسی هم سر داده شد. نکته بعدی شرایط اقتصادی جامعه است و کسایی که میان استادیوم اغلب نوجوان یا جوانن. ناامیدی، بیکاری یا نه شاغل بودن و حقوق نگرفتن، شرایط بعد، تبعیض‌ها، تحقیرهایی که توی جامعه صورت میگیره، اینا باز در استادیوم‌ها به این شکل نمود پیدا می‌کنه. یک مسئله دیگه اگه از منظر فوتبالی هم بخوایم ببینیم، هواداران تیم‌ها معترضن نسبت به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، کمیته انضباطی، کمیته اخلاق. اونا معتقدن که این فدراسیون و کمیته‌هاش در موارد مختلف قوانینی رو که خواستن اعمال کنن در قبال باشگاه‌ها تبعیض‌آمیز بود، از نقل و انتقالات گرفته تا احکام انضباطی، و بر این باورن که باید به این شکل از تیمشون دفاع کنن تا بیشتر از این حق تیمشون پایمال نشه. حالا فرق نمی‌کنه استقلال، صنعت نفت آبادان، نساجی قائمشهر، خونه به خونه بابل، حتی تو لیگ یک ما شاهد این وضعیت هستیم.
آقای رستم‌پور، برخی کارشناسان معتقدن که حضور بانوان در ورزشگاه‌ها میتونه به نوعی تلطیف کنه این فضای ملتهب رو. الان این اتفاقاتی که افتاده چقدر میتونه پیامد منفی بذاره روی همین بحث حضور زنان در ورزشگاه‌ها؟
در واقع این پیش شرط ها و این طرح چنین مباحثی کاملا به نظر من اشتباهه. یعنی فرض کنیم که اگر زنها مثلا دیروز در استادیوم بودن، همین افرادی که میگفتن زنان بیان تلطیف کنند، میگفتن نه پس این ایده شکست خورده، دیگه زنان نیان. زنان قرار نیست در واقع کاتالیزور باشن در این میون، اونها باید بیان استادیوم چون حقشونه. خب ما تو این عکس ها میبینیم که یک کودک مثلا 10 ساله مضروب شده، صورتش خونی شده. حالا اون کودک میتونست یک پیرمرد باشه، یک جوان باشه یا یک دختر باشه، چه فرقی میکنه؟ خشونت وقتی قراره که در واقع مقابل خشونت ایستادگی بشه و سنگ پراکنی نشه تو ورزشگاه، حالا فرق نمیکنه، اون سنگ میتونه به هر صورتی و به هر چهره‌ای برخورد کنه.
گفتگوی رضا جمانی رو میشنوید با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. اما در ادامه بشنویم آخرین اخبار میادین ورزشی رو از حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی.
در پی حوادث روز جمعه ورزشگاه آزادی، سرپرست این مجموعه ورزشی اعلام کرد خسارات زیادی به این مکان ورزشی وارد شده. فرهاد نیکوخسال که با ایسنا گفتگو کرده میگوید بسیاری از صندلی‌ها را از جا کنده و به آتش کشیدند. سرویس‌های بهداشتی، شیرهای آب، لوله‌کشی برخی از سرویس‌ها و همچنین قسمت‌هایی از بتن ورزشگاه از بین رفته است. سرپرست مجموعه ورزشی آزادی در مورد میزان خسارات وارده گفت روز یک شنبه اعلام خواهد شد. از سوی دیگر سعید فتاحی رئیس کمیته مسابقات لیگ برتر به شبکه 3 اظهار داشت تماشاگران از قبل از بازی خود را برای چنین حوادثی آماده می کنند.
قبلا اتفاقا فوتبالی انجام می‌شد، یعنی تو فوتبال بالاخره داور یه خطایی می‌گرفت نمی‌گرفت، اتفاقی می‌افتاد، درگیری بین بازیکنان می‌شد که این تشنج به وجود بیاد. الان اینجوری نیست، الان قبل از بازی از هفته قبلش آماده میشن برای دعوا توی ورزشگاه.
رئیس کمیته مسابقات در مورد اینکه در مسابقه استقلال تراکتور هواداران تراکتورسازی بیش از 10% جایگاه‌ها را که معمولاً مخصوص تیم میهمان است اشغال کرده بودند گفت
اگر آقای فتحی اگر قانون با توجه به
اجازه بدید من قانون رو بگم. قانون میگه 10% در اختیار تماشاگران تیم میهمان، در صورتی که الباقی جایگاه توسط تماشاگران تیم میزبان پر شود. وقتی پر نمیشه تماشاگران تیم میهمان میتونن بیان بشینن.
در بازی روز جمعه استقلال تراکتور حدود 20,000 تماشاگر از طرفداران تراکتورسازی بودند. آنها ابتدا با مامورین درگیری پیدا کردند و سپس این درگیری به جایگاه‌های دو طرف بازی تسری یافت. شعارهای گوناگون از جمله مرگ بر دیکتاتور هم داده می شد. نتیجه بازی 3-0 به سود استقلال بود که تا رده چهارم جدول بالا رفت و تراکتور سازی تا مکان 15 سقوط کرد. قربان علی تاری یکی از دروازه‌بانان قدیم تیم ملی فوتبال ایران در تهران درگذشت. قربان علی تاری در دهه 20 خورشیدی بعد از دروازه‌بانانی چون خان سردار، فتح‌الله مینباشیان و کارلو پیراهن تیم ملی فوتبال ایران را به تن کرد و در چند مسابقه درون دروازه ایران ایستاد. وی به هنگام مرگ 93 سال داشت. برخی از خبرگزاری‌های داخلی از او به عنوان نخستین دروازه‌بان تیم ملی نام بردند که صحت ندارد. و گرانترین بازیکن تاریخ فوتبال ایران نخستین بازی خود را در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس شنبه شب در تیم برایتون انجام داد. علیرضا جهانبخش با مبلغ 17 میلیون پوند به تیم برایتون انگلیس انتقال یافته، در اولین بازی تیم برایتون در فصل جدید لیگ برتر انگلیس چند ساعت پیش 20 دقیقه برای تیمش بازی کرد. برایتون در این بازی در زمین واتفورد 2-0 شکست خورد.
و پایان بخش این مجله نیمه شب، مجله هفتگی دیدگاه هاست از فرین آسمی. اما پیش از این من نوشین سید حسینی با شما خدافظی می کنم. شب و روز خوبی رو برای همه شما آرزو دارم.
اجتماعی و فرهنگی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه 15 مرداد به بازگشت تحریم‌های ایران حکم داد. بر اساس این حکم، تحریم‌ها در مورد صنایع خودروسازی ایران، تجارت طلا و فلزات گرانبها، برخورداری دولت ایران از تسهیلات مالی خارجی، داد و ستد هواپیماهای تجاری و قطعات و خدمات آنها، واردات فرش و مواد غذایی برای مثال پسته ایرانی به آمریکا و همینطور تحریم‌ها در مورد ریال ایران اجرا می‌شود. دوره جدید تحریم‌های هسته‌ای ایالات متحده علیه ایران در روز 13 آبان به اجرا گذاشته خواهند شد. این تحریم‌ها شامل بخش انرژی ایران از جمله تحریم‌های مربوط به نفت، فرآورده‌های نفتی و فرآورده‌های پتروشیمی از ایران، فعالیت‌های مربوط به بنادر ایران و بخش‌های مرتبط با حمل و نقل دریایی و کشتی‌سازی و همینطور معاملات مؤسسات مالی خارجی با بانک مرکزی ایران و اعطای خدمات بیمه‌ای برای مبادلات با ایران خواهد بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واکنش به این تحریم‌ها گفت که آمریکا از این اقدام پشیمان خواهد شد. او همچنین همزمانی اعمال تحریم‌ها و درخواست مذاکره از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را بی‌معنا دانسته است. اعمال تحریم‌ها علیه ایران با واکنش‌های مختلفی روبرو شده. اتحادیه اروپا از بازگشت تحریم‌ها عمیقاً ابراز نگرانی کرده، اما اسرائیل که از منتقدان جدی برجام بوده، از اقدام آمریکا استقبال کرده است. من فرین آسمی هستم و در برنامه این هفته دیدگاه ها این سوال را مطرح کردم که بازگشت تحریم ها علیه ایران بیش از همه روی مردم تأثیر خواهد گذاشت یا حکومت جمهوری اسلامی؟ با حضور رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، و هالی داگرس، تحلیلگر مسائل ایران در خاورمیانه. آقای تقی‌زاده، اگر که مایل باشید با شما شروع بکنیم. اصولا شما با دور جدید تحریم‌ها علیه ایران موافق هستید یا نه؟
تصور می‌کنم که تحریم‌ها حکومت جمهوری اسلامی رو در فشار زیاد قرار داده. اونهایی که این حکومت رو مخالف، مغایر با منافع مردم ایران، با آزادی‌های مردم می‌بینن، طبیعتاً از اعمال تحریم‌ها خوشحال هستن. هیچ کس خوشحال واقعا نخواهد بود که مردم مملکتش در فشار اقتصادی باشن، ولی ترجیح داره در کوتاه مدت مردم فشارهای تازه‌ای رو تحمل بکنن، ولی در دراز مدت از بهره‌های این فشارها سود ببرن. به نظر میرسه که این تحریم‌ها بیشتر به تضعیف حکومت اسلامی منجر میشه تا علیه مردم ایران.
خانم داگرس، شما آیا موافق هستید با آقای تقی‌زاده؟ فکر میکنید که این تحریم ها علیه حکومت خواهد بود؟ اصولا موافق هستید با این تحریم ها؟
من متاسفانه اصلا با این تحریم ها موافق نیستم، به خاطر اینکه تحریم ها بیشتر به ضربه مردم ایران خواهد بذارن. و از این لحاظ منظورم اینه که تحریم ها اصولاً از اگه تو تاریخ نگاه کنی همیشه به مردم ضربه میخوره. اگه زمان اوباما نگاه کنیم به عنوان مثال، این تحریما مولتی‌لترال بودن، یعنی این تحریما از سازمان ملل متحد بودن، از سازمان اروپا و از آمریکا بودن. این تحریما همش رو مردم فشار اقتصادی گذاشتن و مردم درسته که از جمهوری اسلامی ناراحت بودن و ناراضی بودن، ولی بیشتر ناراحتیشون به طرف آمریکا گذاشتن. و الان درسته ما الان تظاهرات ایران داریم میبینیم برای فساد و دولت جمهوری اسلامی و خود اقتصاد، ولی از این طرف مردم هم اینه میفهمن که این تحریم‌ها توی حد بی خودی هن، چون ایران با این برجام داره همکاری میکنه. بعد به خاطر همین مردم ایران اینه دارن نگاه میکنن، میبینن که دولت ایران کار اشتباهی نمیکنه که آمریکا بخواد اون تحریم بازم بذاره رو ایران.
آقای تقی‌زاده، خانم داگلاس اشاره کردن به اینکه ایران متحد به برجام و داره همکاری میکنه در زمینه برجام، چقدر شما موافق هستید با این مسئله و آیا فکر میکنید ارتباطی وجود داره بین تحریم ها و تعهد به برجام؟
این نهایت بی‌انصافی است که خصوص ما خارج نشین ها، عافیت طلب ها جایی بنشینیم، از فشارهای مردم در داخل کشور خودمون رو فارغ نگه داریم و فقط به یک طناب پوسیده حکومت اسلامی رو آویزون ببینیم که تعهداتش رو نسبت به برجام انجام میده. درسته، ولی آیا تعهداتش رو نسبت به مردم سوریه هم انجام میده؟ آیا حمام خونی که در یمن به راه افتاده یک سوی اون جمهوری اسلامی نیست؟ آیا مبادرت کردن به اعمالی که میتونه امنیت منطقه رو به خطر بیاندازه مغایرت نداره با حقوق بشر؟ آیا تضییق حقوق مردم در داخل کشور، ندادن اجازه سیاسی به فعالین، ندادن اجازه به احزاب سیاسی، نداشتن انتخابات واقعا آزاد جز حقوق مردم نیست؟ و حکومتی که با اسم خدا و به اسم خدا حکومت میکنه و در لحظات برداشتن برجام نفس تازه‌ای کشیده و باز همه امکانات اقتصادی ناشی از اجرای برجام استفاده سوء کرده در جهت تامین هدفهای عقیدتی خودش، میشه دفاع کرد و گفت نه، این فقط فشار علیه مردم ما در کدام گوشه از تظاهرات یا دی ماه سال گذشته و یا مرداد ماه سال جاری؟ حتی در یک مورد از تظاهرات شنیدیم که مردم علیه آمریکا شعار میدادن. همه تظاهرات متوجه دیکتاتوری حکومت بود، متوجه مزیقه های اقتصادی بود، متوجه نداشتن کار بود. میزان بیکاری در طول 2.5 سال بعد از اجرای برجام بیشتر از زمان اجرای برجام شده. چطور میشه ما کنار بشینیم و فقط با این توجیه که جمهوری اسلامی برجام رو به تعهداتش عمل کرده بنابراین تحریم بی علیه اعمال نکنیم، مگر اینکه ما دیدگاه خاص خودمون رو داشته باشیم و در جهت تقویت این دیدگاه جمهوری اسلامی رو تایید بکنیم؟
خانم داگلاس، شما پاسخی دارید در جواب به آقای تقی‌زاده؟
آقای تقی‌زاده چیزای خیلی درست میگه، ولی از این طرف اینو بعد در نظر داشته باشین، درسته این تظاهرات ها مردم خیلی ناراحتن، ولی اینا هزاران نفرن. اگه هم بگیم به عنوان مثلا ژانویه و دسامبر، اونا که تو خیابون رفته بودن اینا حدوداً بگیم 100,000 نفرن بودن که نبودن، از 80 میلیون نفرن. اینو بعد در نظر داشته باشین، مردم درست ناراحتن، ولی از این بر خیلی هم نرفتن تو خیابون و مردم میترسن، میترسن که همین ایران بتونه به عنوان مثال این آیندهش مثل سوریه باشه. کارهایی که دولت ایران در سوریه کردن آدم نمیتونه فراموش کنه، کارشون اصلا هم درست نیست از لحاظ حقوق بشری. مردم ایران ولی از این بر میدونن که فردا اگه بریزن تو خیابون، دولت ایران میتونه همون کاری که تو سوریه کرده تو خود ایران را بندازه. مردم از اون بر اینه قبول میکنن. ولی میخوام یه چیز دیگه هم بگم. از لحاظ برجام مشکل من اینه که آمریکا خودش کشید کنار از برجام. مشکلم اینه. این برجام میتونست به عنوان اعتماد سازی باشه و میتونست آمریکا اینه به عنوان اعتماد سازی درست بکنه. میتونست بشینه با ایران در مورد سوریه صحبت کنه، در مورد همین صحبت کنه، در مورد حقوق بشر صحبت کنه، ولی اصلا این موقعیت نذاشت انجام بشه. به نظر ما آقای ترامپ میتونست بهترین آدمی باشه برای این کار، ولی به جاش از روز اول قبل از که اصلا رئیس جمهور آمریکا باشه همش تو سر برجام زد. آخر سر الان هیچ هدفی نداریم، فقط تحریم. خب ما این تحریم ها رو 39 سال ایران گذاشتیم، چه فرقی کرده؟ من اینو نمیفهمم.
آقای تقی‌زاده، شما پاسخی دارید؟ یه اشاره کرد خانم خانم داگلاس به اینکه حالا آقای ترامپ میتونست با ایران از در گفتگو وارد بشه. البته آقای ترامپ اشاره کرده که حاضر با آقای روحانی مذاکره بکنه و صحبت بکنه و حتی گفته که حاضر که توافق جدید با ایران داشته باشه. چقدر موافق هستید با خانم داگلاس در این زمینه؟
من کاملا مخالف هستم با بیانیه‌ای که خانم داگلاس الان به زبان خودشون صادر کردن و این همسو بود با گفته‌های وزیر کشور جمهوری اسلامی 4 روز پیش که میگفت کسایی که در خیابان آمدن 200 نفر یا 400 نفر بودند و با این چند صد نفرها حکومت اسلامی عوض نمیشه و ایشون با زبان دیگری همین حرف رو تکرار میکنند. ولی مسئله این است که آیا جمهوری اسلامی واقعا اجازه اعتراض ها رو به مردم ایران داده تا شاهد بشیم به جای چند هزار نفر چند میلیون در خیابان ها اعتراض خودشون رو به زبان میارن و نارضایتی خودشون رو از وضع موجود بروز میدن. خانم دادرس مثل من خارج از ایران زندگی میکنن، دردهای مردم داخل ایران رو تحمل نمیکنن و کاملا فراموش کردن که حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت آزاد و دموکراتیک نیست که مثل حکومت فرانسه یا انگلیس یا آمریکا به مردم اجازه تظاهرات و بروز نارضایتی بده. به این علت حتی حضور چند هزار نفر، چند صد نفر هم گذشتن از خط قرمز و جان اونهاست و در خطر قرار گرفتن زندانی بودن. با این حال مردم این خطر رو به تن میخرن و به خیابون میرن. ما باید ساکت باشیم و مدعی نشیم که اگر چند صد نفر میان معنیش این است که بقیه میلیون ها نفر مردم ایران راضی هن. این دروغ بزرگی. ضمن اینکه در مذاکرات برای جمهوری اسلامی باز بوده. من به خانم دادرس این رو یادآوری میکنم، در طول 2.5 سال گذشته آقای ترامپ همه امتیازهای لازم رو به این حکومت داد، ولی این حکومت به جای ایجاد گشایش اقتصادی برای مردم، به جای ایجاد آرامش، به جای معتدلتر شدن، به جای دادن آزادیهای سیاسی، روش‌های سختگیرانه‌تری رو اتخاذ کرد. در اولین سال دولت آقای روحانی بعد از اجرای تحریم‌ها میزان اعدام‌ها در ایران به اندازه رکوردی رسید که در 40 سال گذشته این حکومت سابقه نداشته. چطور ممکنه ما خارج از ایران بنشینیم و فشارهای مردم رو ندیده بگیریم و اعلام بکنیم که اگر چند صد نفر اعتراض می‌کنن معنیش این است که بقیه مردم راضی هستن و در خانه نشستن؟ این یک دروغ بزرگ.
خانم داگلاس شما پاسخی دارید؟
والا اینکه میگم من این یه دروغ بزرگی هستش، این واقعیت مردم ایران این دولت رو دوست ندارن. ولی اگه این رژیم میخواد بره، بگیم به عنوان مثال کی میخواد بیاد؟ من اینو نمیفهمم. ما هیچ کدوم ما این رژیم دوست نداریم و دوست داریم ایران یک کشور دموکراتیک و پر حقوق باشه و این حرفا باشه. ولی واقعیتش اینه که این دولت یه جوری که ساخته شده ولایت فقید، آدم نمیتونه این کودات را بندازه یا رژیم عوض بشه همینطوری. ایران 80 میلیون نفره، اگه میخوان که عوض بشه مثل سوریه خواهد بود.
خانم داگلاس اشاره کردید به این که خب اگر که این حکومت بره به نظر شما جایگزینی براش وجود نداره. فکر میکنید که خب پس راه حل چیه؟
راه حل اینه که آدم باید با این دولت متاسفانه کنار بیاد و یه جوری که هی این تحریما رو بذاریم با حرفای جنگ، این دولت عوض نمیشه. ما دوست داریم عوض شه، ولی بعد از 39 سال ما چه فرقی دیدیم تو این کارا؟ با تحریک و اینا حرف عوض نمیشه. اگه آمریکا میتونه با سعودی کنار بیاد یا با چین یا با روسیه، من فکر میکنم با ایران هم میشه کنار برد. و اگه هی حرفای رژیم و جنگ و این حرف رو بزنیم، اینا بیشتر میخوان ایران رو ببندن، بیشتر میخوان مردم رو اذیت بکنن، بیشتر حقوق بشر ایران بدتر باشه. ولی اگه میخوایم راحت تر با ایران هی با تحریک و اینا صحبت نکنیم، من فکر میکنم ایران یواش میشه.
آقای تقی‌زاده شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که میشه با حکومت جمهوری اسلامی کنار اومد یا تنها راه تحریم و فشار؟ قبلا هم دیدیم ایران تحت تحریم های بین المللی بوده. آیا تفاوتی در رفتارش ایجاد شده؟
طبیعتا ایجاد شده. بعد از سال 2012 وقتی در دولت آقای اوباما از ژانویه سال 2012 تحریم‌های یک جانبه آمریکا اعمال شد، 2 سال بعد از اون جمهوری اسلامی گردن گذاشت به خواسته‌ها و فشارهای خارجی و برنامه‌های اتمی بحرانساز خودش رو که میلیاردها دلار هزینه علیه مردم ایران تحمیل کرده بود و برنامه‌های نفت و گاز رو، توسعه میدان‌های نفتی و گازی رو به تعطیل کشیده بود، تعطیل کرد. حداقل به صورت
مدت محدود تعطیل کرد. طبیعی است که فشار علیه جمهوری اسلامی بیشتر از دادن امتیاز جواب داده و جواب خواهد داد. این رو تاریخ نشون داده. و پاسخ من به میهمان شما که میگه چه حکومتی به جای این دولت میاد و چون ما الان جانشین و گزینه‌ای برای جانشین جمهوری اسلامی نداریم، بنابراین گردن بذاریم به همین حکومت، با همین حکومت بسازیم، همینی که هست و خواسته خدا بدیم و بنشینیم، اون گفته ایست که اصلاح طلب ها مطرح میکنن، ولی مردم در خیابان تهران فریاد میکشیدن که نه اصولگرا نه اصلاح طلب، دوران شما تمام شده. این رو مردم به عنوان خواسته های روزشون توی خیابون به فریاد کشیدن. مردمی که جون خودشون رو کف دستشون میذارن به خیابون میرن برای تغییر این حکومت، اراده مقابله با این حکومت دارن، یقینا درایت پیدا کردن جانشین رو هم دارن. هیچ کدوم از کشورهایی که به اصطلاح به عنوان انقلاب رنگین دولت‌های دیکتاتوری و خودکامشون عوض شد بدون دولت نموندن. ایران سوریه نیست، ایران لیبی نیست. ایران رو باید با مصر و ترکیه مقایسه کرد که دارای عمق دفاعی گسترده است، شهرهای بزرگی مثل تهران داره. ایران هرگز تبدیل به سوریه نخواهد شد و یقین بدونید قدرت سیاسی کف خیابان‌های تهران باقی نمی‌مونه. همین مردمی که در خیابان هستند یقیناً با مدیریت، با درایت، رهبری فردای خودشون از بین خودشون انتخاب خواهند کرد.
خانم داگرس، شما چقدر موافق هستید؟ میدونم که اشاره کردید که ایران ممکنه که سوریه بشه، از یه طرف هم گفتید که باید با ایران مذاکره کرد. الان میبینیم که آقای ترامپ پیشنهاد مذاکره داده با آقای روحانی. چرا پس ایران مذاکره نمیکنه با آمریکا؟
آقای ترامپ از روز اول گفتن که برجام به درد نمیخوره و میخواد از بین ببرتش. از این بر محو تفرم گذاشت مردم ایران و این خیلی به مردم ایران برخورد و چیز. و از این بر آقای ترامپ میگوین که میخواد با ایران صحبت کنه. این یه نوع توهین به مردم ایران. حالا دولتش که من کاری ندارم، ولی از این بر میگه مردم ایران گروه تروریستیه، از اون بر میگه من دلم برای مردم ایران میسوزه، ببین ریختن تو خیابون. خب یه نوع دورویی داره با مردم ایران رفتار میکنه. همین هفته پیش آقای ترامپ بعد از که آقای روحانی گفته جنگ با ایران مادر جنگ هاست و صلح با ایران مادر صلح هاست، از این مرد داره میگه که میخوام 80 میلیون نفر رو از بین ببرم چون آقای روحانی رو اشتباه فهمیده. این کاراشون درست نیست. یه روز اینطوری میگه، یه روز اونطوری میگه.
از این بر آقای میکنید که مردم ایران خودشون موافق مذاکره با آمریکا نیستن به نظر شما؟
نه، من فکر میکنم مردم ایران خیلی دوست دارن، از روز اول همیشه دوست داشتن آمریکا و ایران دوست باشن و بتونن مذاکره کنن، ولی از این بعد من فکر میکنم یه جوری داره دورویی با مردم داره بازی میکنه، میگه میخواد صحبت کنه یه روز، بعد میگه نمیخوام صحبت کنه. و الان اونجوری که من فهمیدم تو این دو هفته خیلی از خبرنگارای خارجی، نیویورک تایمز، ای پی، اینا همه گفتن که مردم که دارن اینترویو میکنن خیلی همه موافقن که صحبت کنن، ولی از اون بعد خیلی هم مردم میگن خب ما با آمریکا مذاکره کنیم، میبینیم که با برجام چی کار کرده یا با کره شمالی چی کار کرده، اینا بشینن با هم چیزی به نفعمون اصلا میشه؟
آقای تقی‌زاده، شما چی فکر میکنید در مورد پیشنهاد مذاکره؟ چرا اصولا ایران مذاکره نمیکنه با آمریکا؟
برای اینکه واقعا نمیخواد رفتارش تغییر بده، برای اینکه تغییر رفتارش رو خلاف تفکر عقیدتی خودش میبینه، برای اینکه نمیخواد جنجال و بحرانی که در منطقه ایجاد کرده خاموش بکنه، برای اینکه نمیخواد مردم ایران آزادی سیاسی بده، برای اینکه نمیخواد از منافعی که برخوردار هست محروم بشه و حکومت رو تبدیل به حکومت مردمی بکنه. بخشی از شرطهایی که برای گفتگو با جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده رعایت حقوق مردم و آزادی‌های سیاسی است. من در طول 40 سال گذشته که سیاست خارجی آمریکا، رفتارهای رؤسای دولت‌های آمریکا رو در رابطه با ایران پیگیری می‌کردم، حتی در زمانی که دولت‌هایی در واشنگتن بودم که رابطه دوستانه با جمهوری اسلامی داشتن، هرگز در کنار مردم ایران به نزدیکی دولت مردانی که در 2 سال گذشته در کاخ سفید بودن نبودن. در حقیقت نماینده آقای ترامپ در سازمان ملل متحد خانم نیکی هیلی به عنوان سخنگوی اپوزیسیون ایران خواسته های مردم رو به زبان انگلیسی ترجمه میکنه، در جلسه شورای امنیت میخونه. آقای پومپیو خواسته های مردم رو به عنوان خواسته های سیاست خارجی خودش در گفتگو با مردم ایران در لس آنجلس مطرح میکنه. آقای ترامپ در توییت های خودش روزانه خواسته های مردم رو انعکاس جهانی میده. در کدام بلندگوی دیگری، در کدام یک از کشورهای حامی دموکراسی دیگری ما دیدیم که رئیس یک دولت در کنار خواسته های مردم
به این شدت و به این مقاومت ایستاده باشه.
خب آقای تقی‌زاده، این کارها رو میکنن، از مردم ایران حمایت میشه، ولی از طرف دیگه برخی منتقدان معتقدن که تحریمی که آمریکا داره ایران رو میکنه مستقیما مردم رو تحت تاثیر قرار میده. در این مورد چی فکر میکنید؟
به چه وسیله دیگری برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی میشه تکیه کرد؟ آیا اگر آمریکا مبادرت به حمله نظامی میکرد علیه تاسیسات سپاه پاسداران، تاسیسات اتمی، واقعا نتیجه بهتری داشت؟ اگر خون بیگناهان به عنوان مثلا آمریکایی‌ها کلاترال در خیابان‌های شهرهای ایران ریخته میشد، نتیجه بهتری داشت؟ واقعا تحریم اقتصادی و سیاسی ملایم‌ترین وسیله اعمال فشار علیه یک حکومت دیکتاتوری و وادار کردن حکومت برای نزدیک شدن به خواسته های مردم. چه راهی پیش پای قدرت های بزرگ باقی مونده که علیه یک حکومت دیکتاتوری اقدام بکنن و اون رو وادار بکنن به همسویی به خواسته های مردمش؟
خانم داگلاس، شما نظری دارید در این باره؟ اینکه آقای تقی‌زاده اشاره کردن که دولت آمریکا خیلی همراه با مردم، ولی خب از اون طرف هم برخی منتقدان معتقدن که تحریم ها مردم رو تحت تاثیر قرار میده. شما چی فکر میکنید؟
این دولت ترامپ اصلا به مردم ایران فکر نمیکنه، همینطوری میگه فقط به فکر منافع آمریکا هستش. اگه به فکر منافع مردم ایران بودش که این فشارهای تحریم نمیذاشتن رو مردم و این یه جوری کنار میومدن. الان به فکر کشورهای اسرائیل و سعودی هستش آمریکا، به فکر مردم نیست. اینا فقط دوستان رژیم ایران از بین ببرن که بتونن یه رژیم که به نفع خودشون باشه. ما اینو دیدیم از زمان آقای مصدق و زمان شاه تو یه حد هم این دیدیم. تو فقط به فکر نسل منافع آمریکا هستن. اگه به فکر مردم ایران بودن که این travel ban رو مردم هم نمیذاشتن. چون اگه خیلی نگران مردم و ایران هست و نگران حقوق بشر ایران هستیم، چرا نمیذاریم مردم از این مشکلات در برن؟
آقای تقی‌زاده، یک سوال دیگه که دارم در ارتباط با اروپا است. دیدیم که اروپایی ها نتونستن با موج اول تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی مقابله بکنن. وزیر خارجه فرانسه اما وعده داده که کشورش در کنار اعضای دیگه اتحادیه اروپا میکوشه که قبل از 13 آبان یعنی دور دوم تحریم ها شدت و گستردگی تحریم های موج دوم رو کاهش بده. فکر میکنید که اصولا اروپا چقدر میتونه این وسط نقش بازی بکنه در حمایت از ایران و آیا اصلا امکانش وجود داره؟
اولین سوال هست که برای چی اتحادیه اروپا باید در حمایت از جمهوری اسلامی و برجام اقدام بکنه؟ آیا اونها وظیفه هایی که مردم ایران در داخل کشور وظیفه های سیاسی و حقوق بشری تحمل میکنن تحمل میکنن؟ و پاسخ من به پرسش شما این است که اروپا اگر قدرت داشت اقدامات تا حالا انجام شدهش اثر مثبتی میداد. یعنی سه اقدام متفاوت رو اتحادیه اروپا با رهبری خانم مدیرنی رهبر سیاست خارجی اتحادیه اتخاذ کرد. یک، در پارلمان طرحی رو مطرح کردن برای اینکه به بانک اروپایی اجازه سرمایه‌گذاری مبادلات بانکی با ایران رو بدن. این بانک اروپایی از انجام مبادلات بانکی با ایران خودداری کرد و اونها تصمیم گرفتن که بانک‌های مرکزی با جمهوری اسلامی وارد مبادلات مستقیم بشن. بانک مرکزی آلمان از انتقال 400 میلیون دلار پول متعلق به مردم ایران به کشور به صورت نقد خودداری کرد. اینها اقداماتی است که اروپا صورت داده ولی به نتیجه نرسیده. یقیناً در طول دو ماه و اندی آینده هم اقدامات اروپا پیرو اقداماتی خواهد بود که دولت آمریکا اون رو تدوین میکنه. اقتصاد امروز دنیا اقتصاد آزاده و شرکت‌های اروپایی حتی با تهدید خانم مدیرنی برای تنبیه اونها، این دیگه چیز بی‌نظیر در دنیا بوده که مشاور امنیتی دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا در لندن اعلام کرد شرکت‌های اروپایی که با ایران مبادلات خودشون در اجرای برجام متوقف بکنن تنبیه میشن. این تنبیه آبها در تمام طول 50 و چند ساله اتحادیه اروپا بی سابقه بوده. با این حال شرکت‌های اروپایی ایران رو ترک کردن و یقیناً در هفته‌های منتهی به نوامبر دولت‌های اروپایی قادر به تحمیل خواسته‌های سیاسیشون به شرکت‌های اروپایی نخواهند بود و اونها به دنبال دماغ خودشون میرن و دماغ اونها منافع اونها رو نشون میده. درسته کشورهای خارجی به دنبال منافع ملی کشور خودشون هستن، ولی ما هم باید از فرصت‌های سیاسی، فرصت‌های فراهم استفاده بکنیم برای تأمین منافع ملی مردم خودمون.
خانم داگلاس، آقای تقی‌زاده اشاره کردن به سیاست‌های اروپا. آقای ترامپ تازگی‌ها گفته که هر کس با ایران داد و ستد داشته باشه با آمریکا معامله‌ای نخواهد داشت. اروپا هم گفته که در کنار دیگر اعضای اتحادیه می‌کوشه که این گستردگی تحریم‌ها رو کم بکنه. چین و آلمان هم از روابط تجاریشون با ایران دفاع کردن. پیش بینی شما چیه؟ فکر می‌کنید که اروپا، چین و روسیه چه اقداماتی انجام خواهند داد و آیا از ایران حمایت خواهند کرد یا نمی‌تونن؟
والا اونجور که من فهمیدم روسیه و چین زمان تحریم‌ها زیر اوباما خیلی از ایران حمایت کردن و کمک کردن و الان اونجور که من تو خبر امروز خوندم که چین نخواهد با تحریم‌هایی که آمریکا گذاشتن رو ایران موافقت بکنه و کمک یا موافقت نکردن و کمک نخواهد کرد با آمریکا رو از این لحاظ و اونجور که من میفهمم اروپا هم داره سعیش میکنه که برجام نگه داره و بتونن همکاری بکنن با ایران، ولی اون از این ور کارمندای اروپایی که سرمایه‌گذاری کردن تو ایران اونجور که من میفهمم از ترس تحریما اینا نخواهد موند تو ایران، ولی معلوم نیست چقدر اروپا میتونن ایران کمک کنه از این لحاظ.
خیلی ممنونم، فرصت زیادی نداریم. آیا آقای تغزاده شما در پایان صحبتی دارید؟
مردم نشون دادن به عنوان بازتاب درک وضع موجودشون که حتی راحل هایی که دولت برای مقابله با این تمهیدات در نظر میگیره کار نمیکنه. بسته دوم ارزی دولت تنها 24 ساعت عمر کرد و دوباره سقوط آزاد واحد پول مردم ملی ایران آغاز شد. این نشون میده که قدرت خرید مردم دائم رو به کاهشه و روند این موضوع مردم رو یقینا آسیب‌تر از پیش خواهد کرد. آینده‌ای که پیش روی مردم وجود داره در صورت حفظ وضع موجود آینده روشنی نیست و اونها باید برای تعیین تکلیف نهایی کشور خودشون راه حل عاجلی پیدا کنن.
خیلی ممنونم خانم داگرس. شما در پایان صحبتی دارید، جنبندی چیزی؟
نه ممنون.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا و هالی داگرس تحلیلگر مسائل ایران در خاورمیانه، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید. این برنامه را می توانید در وبسایت و کانال تلگرام رادیو فردا هم بشنوید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوان رو بدونن،
دسترسی داشته باشن
و بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com